بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مسئله ثالثه بود. مسئله ثالثه گفته شد که فرض می شود در ما نحن فیه ضررینی هست که علی تقدیرین اون ضرر متعلق می شود و وارد می شود بر غیر و علی تقدیرین آخر وارد می شود بر خود مکلف که امر دایر است بر این که خودش خود مکلف متضرر بشود یا ضرر را بر غیر وارد کند، مثل کسی که در خانهش بالوعه ندارد چه ماء المطر و ماء الغساله به اون بالوعه بریزد و محتاج است به چندن بالوعه. اگر این بالوعه را بکند، این چاه را بکند، آبهایی که در این چاه جمع می شود از غساله و ماء المطر، اون دیوار سرداب همسایه را خراب می کند، آب نفوذ به اون می کند که دیوار می شود مرطوب، ربما آب هم تکه می کند. که در این صورت اگر بالوعه بکند جار متضرر می شود و اگر نکند خودش متضرر می شود. آب باران، برف یا غساله‌ای که می ریزد به منزل اتاقهاش را خیس می کند، چون جوا می استد اونجا. در ما نحن فیه مکلف امرش دایر است یا ضرر را خودش متحمل بشود یا ضرر را بر جار وارد کند. البته این فرض است، مگر بلوعه بکند مثل امروز که گیرگونی و اینها بکند دیوار همسایه را، اون خارج از محل کلام است. فرض ما این است که طوریست که یا خودش متضرر باید بشود یا ضرر را باید بر غیر وارد کند. اونی که در این مسئله اهم است دو صورت است. یه صورتش همین است که امر دایر است ما به این که خودش متضرر بشود یا این که دیگری متضرر بشود که جار است. صورت اخرى این است که خودش متضرر نمی شود ولیکن در ما نحن فیه که است زارش متضرر می شود. خودش متضرر نمی شود بلکه خودش به مشقت می افتد. اگر این تصرف را نکند خودش به مشقت می افتد و اما اگر بخواهد این تصرف را بکند نه ضرر بر زار وارد می شود. مثل این که فرض کنید اگر در خانهش حمام درست نکند در فصل سرما به مشقت می افتند، این زن و بچه را کجا ببرستند؟ بله، و اون حمام مثل زمان سابق مرسومیست دایر بوده باشد در بلد. اگر بخواهد این حمام را درست کند دودش می ریزد خونه همسایه. بله، توجه کردید این ضرر بر اون همسایه وارد می شود که امر دایر است ما بینیم که خودش به هر از مشقت بیفتد ضرر بهش وارد نمی شود. و دگر ترک کند تصرف را به مشقت میفتند و ما بین این که ضرر را بر غیر وارد کنند. مشهور و معروف بین الفقها در این دو فرض این است، اونهایی که این دو فرض را عنوان کرده اند، مشهور این است که در ما نحنفی این شخص، این تصرف برای این شخص جایز است، می تواند این تصرف را بکند، ولیکن ضرری که بر غیر وارد می شود، اون ضرر ضرر مالی بوده باشد، باید ضامن است، او را باید بپردازد. این بلورا که می کند عیب ندارد بکند، ولیکن اون ضرری که بر سرداب همسایه وارد می شود او را ضامن است. ولوجه فی ذلک، یعنی دو وجه گفتند در تقریب این جواز. وجه اول از تقریب این است که در ما نحنفی بما این که این دار ملکش است و شخص سلطان است نسبت به مال خودش که در او تصرف بکند، مقتضای سلطنت بر مال جواز تصرف بی مالش است. و از اون طرف هم فرض بفرمایید اضرار به غیر که ولو جار بوده باشد که اهمیت دارد، اضرار بر جار هم در ما نحنفی اضرار بر جاری که هست اون هم حرام است. ولیکن هر دو حکم ضرری هستند، هم جواز تصرف فی ملکهی ضرری است چون که به جار ضرر می رساند، هم حرمت تصرف ولی اضرار بالجار ضرری است چون که ضرر بر خودش وارد می شود. این جواز تصرف که مقتضای سلطنت مالک بر مالش است و حرمت اضرار به غیر، این دوتا حکم هر دو ضرری هستند. هم در ما نحنفی جواز تصرف را لا ضرر بر می دارد، توجه شدید بر این که نه این تصرف بلی جایز نیست، و هم اون حرمت الازرار را بردارد، دوتا را که نمی شود چون که یکی از اینها باید واقع بشود. بدون جهت ما بین این رفع این جواز تصرف یا رفع حرمت ازرار به غیر، ما بین اینها تعارض می شود، تساقط می کنند هر دوتا. در ما نحنفی می دانیم یا جواز این تصرف نیست یا حرمت الازرار نیست، یکی از اینها نیست در شریعت. بما اینکه در ما نحنفی معینی نداریم که کدام یکی از اینها نیست، این دوتا تساقط می کنند، هم اطلاق جواز تصرف مالک فی مالهی و هم حرمت اضرار به غیر، چون که یکی از اینا باید از بین برود. بما این که در ما نحنفی علم داریم بر این که یکی از اینا باید اطلاقش از بین برود، هر دو تساقط می کنند. علم اجمالیست معین ندارد، چون که قاعده لا ضرر نسبت سواست، نسبتش به هم دیگر سواست، به هر دو تا هر دو ضرری است. هر دو که تساقط کردند رجوع می کنیم به اصالت الهلیه، چه نمی داند مالک این تصرف در مالش جایز است یا تصرف در مالش جایز نیست. به مقتضای اصالت الهلیه و اصالت البراءه حکم می شود به جواز تصرف، ولیکن اگر ضرری بر غیر وارد شد ضامن است، چون که من اتلف مال الغیر فهو ضامن، وصفی را از سرداب غیر طلب کرده است، اون وصف را ضامن است که از او میگویند عرش لیب عرش نقصان، او را ضامن است. فرقی نمی کند در موارد زمان و الاطلاق که انسان اصل عین غیر را که ملکل غیر از طلب کند، کمان که او را ضامن است وصفی را اگر از عینی که ملکل غیر است طلب بکند او را ضامن است. زد چشم حیوان مردم را کور کرد، ضامن است دیگر عرش و لیب است، اطلاق کرده است. و در ما نحرفی رو قاعده اطلاف من اطلف مال الغیر فهو ضامن زمان دارد. این یه تقریب. تقریب دیگری که نسبت به این تقریب اصح است، اون تقریب دیگر این است کما ذکرنا سابقاً در ما نحنفی قاعده لا ضرر نسبت به احکام ترخیصیه حکومتی ندارد، چون که در احکام ترخیصیه ضرر مستند به شارع نیست، شارع فعل را ترخیص داده است. اگر فعل ضرری است خود اون کسی که مکلف است ضرر مستند به اوست، میتونست ترک کند. اگر ضرر در ترک است خود مکلف به اختیارش ترک کرده است، شارع الزام نکرده است به ترک. بما این که احکام ترخیصیه و منه جواز سلطنت المالک علی ماله، جواز تصرف مالک در مالش، این مورد قاعده لا ضرر نیست. و چون که مورد قاعده لا ضرر نیست، لا ضرر این جواز تصرف را رفع نمی کند، به خلاف اون حرمت الاضرار بالغیر. حرمت الاضرار بالغیر تکلیف الزامی است و ضرر به غیر را شارع حرام کرده است رساندن. و بما این که در ما نحنفی حرمت اضرار بالغیر ضرری است، توجه کردید، چون این حرمت بوده باشد ضرر وارد می شود بر مکلف. در ما نحنفی حرمت الاضراری که هست، حرمت الاضرار در ما نحنفی به قاعده لا ضرر برداشته می شود، این حرمت الاضرار نیست، چون که خود حرمت الاضرار ضرری است. این حرف را که نتیجه می شود که حرمت الاضرار از بین می رود به حکومت قاعده لا ضرر، ولیکن جواز تصرف می ماند. باز اگر ضرری وارد شد که فرزین است، من اطلف مال الغیر می که به باز ضرر زدن، مثل این که انسان در موارد زو که زو مهلک دارد مال غیر را بر می دارد می خورد، در زمانی که زو مهلک دارد این عیب ندارد، ولیکن ضامن است، طعام غیر را ضامن است، اطلافش مباح. ولیکن من اطلف مال الغیر فهو ضامن، چون که مال غیر احترام دارد و اطلاف در مجانی را نه شارع اذن داده است نه مالک اذن داده است، ضامن است. به این حرف اشکال شده است که خب قاعده لا ضرر حرمت اضرار را بر نمی دارد، چون که حرمت اضرار را برداشتن رفعش خلاف الامتنان است. اگر شارع در ما نحنفی حرمت اضرار را بردارد، یعنی به زار ضرر وارد بکن، این رفع حرمت بر خلاف امتنان است. این قاعده لا ضرر در ما نحنفی حرمت الاضراری که هست حرمت الاضرار را بر نمی دارد، و حرمت الاضراری که هست سر جای خودش میماند. و بعضی ها گفتن که مثل مرحوم ناینی نه حرمت لازرر حرمت لیزرار را هم بر می دارد. چرا؟ چون که اون ضرری که ناشی بشود از قاعده لازرر و لازرار، اون ضرر مشمول حدیث لازرار لازرر و لازرار نیست، یا مشمول فقره لازرر نیست. اونی که قطع نظر از قاعده لا ضرر و ضرار ضرر و ضرار است، حدیث لا ضرر او را برمی دارد. اما اون حکمی که از قاعده لا ضرر و ضرار استفاده شده است، ضرری که ناشی از این حکم است، این را بر نمی دارد. سابقا اگر توضیح این کلام اینه، سابقاً اگر یادتون بوده باشد اینجور گفتیم، گفتیم لا ضرر ناظر است به اون احکام مسئولهی به شریعه، اون احکامی که در شریعت به مقتضل خطابات ثابت است، اون احکامی که به عناوین خودشون ثابت است، لا ضرر می گوید اگر اون احکام بنا بر ما ذکرنا یا اون افعال بنا بر ما ذکره و صواب الکفایه معنونه به عنوان ضرر شد، ما میگیم اون حکم نیست، مرحوم آخوند می گوید اون فعل نیست، یعنی اثرش نیست. و اما اون احکامی که به خود ضرر و ضرار مدلول است، کاری اون مدلول خود توجه کردید، مدلول خود این قاعده است. و لا ضرر اون ضرری که متولد می شود از خود حکمی که در قاعده لا ضرر و لا ضرار ذکر شده است، این را دیگر نمی گیرد. یعنی این ضرر نسبت به اون ضرری که قاعده لا ضرر رفعش می کند طولیست، در طول اوست، این مشمول خود قاعده لا ضرر نمی شود. خب افرز در ما نحنفی توجه کردید، در ما نحنفی قاعده لا ضرری که هست حرمت شامل نمیدانم این لازرری که هست، شامل لازرر، شامل خودش و لازرار، شامل این نمی شود. این نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که حرمت لیزرار سر جای خودش می ماند. اگر لازرر حکومتی نداشته باشد به حرمت لیزرار، حرمت لیزرار سر جای خودش می ماند. اون وقت جواز تصرف با حرمت الازران در مانعنفی جمع نمی شود. بدون جهت اگر قاعده لازرت حرمت الازران را برداشت، اون وقت بله همین زورست می ماند، فقط جواز تصرف در مالش اشکالی ندارد، به جواز تصرف تمسک می کنی. اما اگر حرمت لازرت در ما نحنفی حرمت ازرار را بر نداش، حرمت ازرار سر جای خودش میماند، حرمت ازرار موجود است. وقتی که در ما نحنفی موجود شد حرمت ازرار، با اون جواز تصرف که حفل البلو است با هم جمع نمیشوند، چون که میگویدونیم که یکی از اینها نیست. پس این تقریب ثانی اشکالش در ما نحنفی تقریب ثانی این است که بگوییم به اون جواز تصرف تمسک می کنیم، قاعده لا ضرر اگر حرمت ازرار را برداشت میشه به اون جواز تصرف تمسک کنیم، چون که معارض ندارد، حرمت ازرار برداشته شده. و اما قاعده لا ضرر بر نداش حرمت الازرار را، حرمت الازرار با جواز تصرف متعارضه می شود. این کلامی را که مرحوم ناینی فرموده است جواب دارد. جواب این است که اصل حرمت الازرار از اول قاصر است گفتند، نه این که حرمت الازرار را لازرر برمیدارد. شما اشکال کنید که قاعده لازرر به مدلول خودش حکومتی ندارد. حرمت الازرار از اول کوتاه است. چرا؟ چون که گفتیم لازرر و لازرار امتنانیست. حرمت الازرار و لازرر هر دو امتنانیست. تحریم الازرار به غیر در صورتی که خود مکلفی که بر او حرام می شود خودش متضرر می شود اگر موافقت این تحریم بکند، خود این تحریم جعلش ضرری است. خود این تحریم یعنی خلاف الامتنان است. خود این تحریم الازرار بالغیر خلاف الامتنان است. چون که خلاف الامتنان است، اصلا تحریم الازرار که لا ضرر و لا ضرار، لا ضرار این حرف البلوه را نمی گیرد. یعنی اون ازراری که به غیر وارد می شود از حرف البلوه او را نمی گیرد. پس در ما نحنفی نتیجه می شود که جواز التصرف در مال معارضی ندارد. این معارض ندارد نه اینکه قاعده لا ضرر حرمت ازرار را برمی دارد، تا مرحوم ناین اشکال بکند که قاعده لا ضرر به اون حکمی که از حدیث لا ضرر استفاده می شود بر او حکومت ندارد، در سایر احکام حکومت دارد. نه از این جهت، نه از این جهتی که از لازراری که در حدیث لازرر ذکر شده است از اول قاصر است، این جور ازرار را نمی رساند. توجه کردید؟ این جور ازرار را نمی رساند. ازراری که حرام بکند ازرار الغیر را در صورتی که خود مکلف اگر این فعل را موجود نکند خودش متضرر می شود. اون وقت نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که حرف بلوه ایب ندارد دیگر، تمام عمومش اطلاقش می ماند. مخصص جواز تصرف در ملک حرمت الازرار بود. وقتی که حرمت الازرار قاصر شد و شامل ما نحنفی نشد، اطلاق جواز تصرف بالمال به او اخذ می شود. پس در حقیقت دو تا وجه شد در جواز الحفر. یکی این که جواز الحفر با اطلاق حرمت الازرار، اطلاق ما اطلاق او تعارض می کند، تساقط می کند، چون قاعده لا ضرر معین ندارد اینجا که کدام یکی ساقط است. هر دو تساقط کردن اصل عملی. وجه دومی این است که نه، اصلا ادله جواز تصرف فی المال مخصص ندارد در این صورت. مخصصش حرمت الازرار است و حرمت الازرار این صورت را نمی گیرد. لا لقاعدت لا ضرر در حرمت الازرار که مرحوم ناینی بگوید که قاعده لا ضرر حرمت الازرار را بر نمی دارد. حکم مذکور فی هذا الحدیث مشمول قاعده لا ضرر نیست. نه از این جهتی که قاعده لا ضرر حکومت دارد بر حرمت لازرار، بلکه به جهت این که تحریم زرار، توجه کردید، تحریم زرار خودش در مانحنوی خلاف الامتنان است و لازرار موارد خلاف الامتنان را نمیگیرد. این یکی از دو تقریب را مشهور گفتم. خب میدانید این چه محصور دارد؟ محصورش بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنید که سیل آمده است به شهر، سیل وارد می شود، فرض کنید وارد شده است به کوچه ای که در اون کوچه فرض کنید سه تا چند تا دو تا خانه است. اول خانه این شخص است، توجه کردید، خودش خانهش هم گود است، سیل اول وارد خواهد شد اینجا، بعد وقتی که اینجا پل شد دیگه تمام می شود، آخر سیل است. این شخص می گوید که بله من چه کار بکنم؟ میان جلو خونه خودش را سد می کند، دیوار خونه همسایه را سوراخ می کند که برد خونه همسایه، که اون بعد است تا ضرر متوجه به خود این شخص است. در خونه خودش را بله همین زور میچیند و اینها محکم میکند، این فایده ندارد. اگر سیلی بیاد باز خواهد رفت، دیوار اون همسایه را سوراخ میکند که آب برد اونجا. خب این چرا حرام باشد؟ دلیل این چیه؟ خب دلیلش تحریم الازرار است دیگه. خب تحریم الازرار اینجا خلاف امکنان است، چون اگر این الازرار حرام باشد ترک کند خودش متضرر میشود. بدان جهت اون کسانی که در ما نحن فیه گفتن لکه حدیث لا ضرر، حرمت الازرار را بر میدارد. چه وقت اول بود و اون کسانی هم که گفتند بلکه اصل تحریم الازرار این صورت را اصلا نمیگیرد، قاصر است، چون که خلاف امتنان است. به هر دوتا این اشکال وارد است که فرق ما بین، توجه کردید، فرق ما بین دفع الضرر عن النفس بی ایرادهی علل غیر، توجه کردید، و ما بین این که انسان اضرار را در از خودش دفع کند بی ایرادهی علل غیر، چون سیل است مثال زدم. فرقو ما بین این هفت بلوه در منزل چیست؟ فرقی، هیچ فرقی ندارد. شما نگید، درست توجه کنید، شما نگید که اینجا که کلونگی را برداشت دیوار همسایه را سوراخ کرد این تصدیب در ملک غیر است. این است دیگر، ولیکن اینجا در ملک خودش تصدیب می کند، دالوغه را در زمین خودش می کند. این را نگید، چون که کما ذکرنا در منهیون عن فرق نمی کند که انسان منهیون عن را بلواسطه موجود کند یا بلاواسطه موجود بکند، فرقی نمی کند. منهیونن منهیونن هست. جایی که در زمین خودش بلوغه می کند، خود این کندن تصرف در ملک غیر نیست. ولیکن آب را که فرستاده است پشت دیوار اون بیچاره؟ آب را که فرستاده است؟ همین شخص فرستاده است دیگه، من دام الواسطه. این آب مثل کلنج فرق نمی کند. یه وقت این است که کلنگی را بلاواسطه می زند با دست خودش، یه وقت بلوه می کند، از اون بلوه آب را می فرستد پشت دیوارو. هر دو تصرف در مال غیر است، منتها یکی تصرف در مال غیر است بلوه باشده، یکی تصرف در مال غیر است بلواسطه، فرق نمی کند. که خودش هم واسطه نه، به نحوی سببیت است. فرض بفرمایید هر دو گذاشتن که کسی ادعا کند که در بعض کلمات شیخ قدس الله نفسه شریف است، فرق از ما بین توضیح ضرری که متوجه بر نفس است او را از خودش دفع کند به ایرادی علل غیر، او جایز نیست، این زور فرموده مرحوم شیخ، و ما بین این که ضرر خودش را دفع کند به ایرادهی علل غیر، توجه کردید، فرق است ما بین این صورت مثل مسئله توجه کردید سیل و مثل ما نحن فی حفظ البلوه بوده باشد یا موارد اکراه بر اضرار الغیر بوده باشد. ایشان در موارد اکراه به اضرار الغیر فرموده، این فرق فرق معنای معقولی ندارد. بدون جهت شما هرچه تأمل بکنید ما بین این دو مثالی که عرض کردم، ما بین این دو مثالی که هست هیچ فرقی نیست، فقط فرقش این است که در یکی تصرف در مال غیری می شود، سوراخ کردن دیوار غیری می شود، توجه بل بباشده، در دیگری سوراخ کردن یا خیز کردن دیوار غیری می شود ملواسته، هیچ فرقی ندارد. خب اون جایز است، خب شما بوده باشید اتخاذ متشرعه که این جایز است سیل را ببندد دیوار او را سوراخ کند، بابا بروز خونه او، این جایز است؟ خب اگر بنا شد تحریم و اضرار، حکم امتنانی بوده باشد و موارد خلاف امتنان را نگیرد، نه اونجا تحریم و اضرار نمیگیرد. حل مطلب چیست؟ این بلا اشکال تحریم و اضرار بله امتنانی است. و این که بعضی ها گفتند این تحریم و اضرار و نفی الضرر، امتنان در اینها امتنان نوعی است نه امتنان شخصی است، یعنی در غالب موارد تحریم و اضرار منت است، در غالب موارد نفی تکلیف ضرری و حکم ضرری امتنان است. این منافات ندارد که در بعض مواردش نبوده باشد امتنان. خب در این درمان حنفی تحریم الاضرار اضرار نوعی است، این را نمی شود گفت. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه بیان کردیم نفی ضرر، ضرر ضرر شخصی است، اضرار به غیری که است مکلفی که فعل خودش متصق به اضرار است او حرام است. بدون جهت این تحریم که اضرار به غیر است باید موافق به امتنان بوده باشد یا نفی حکم از مکلف امتنان بوده باشد. اگر حدیث امتنانیست مفادش اینه، اگر این را قبول نکردید گفتید نه امتنان لازم نیست در هر مورد باشد، اصل امتنان هم لازم نیست، میگیم اصل امتنان هم نیست لازم نیست. این در چون که فحوای این حدیثی که است مثل فحوای حدیث رف کلاما بینا، این است که این حکمی را که رف ایران که ذکر می کند هم در اون حدیث هم در این حدیث، هر جا که رف هست امتنانن علاقان شخص است که حکم در حقش رفع می شود. بدون جهت باید امتنان بوده باشد، امتنان علال امت هست در اون مورد. بدون جهت امتنان باید امتنان شخصی باشد. اگر امتنان شخصی را کسی قبول ندارد نوعی هم دلیل ندارد. پس بدون جهت است که ما از قاعده لا ضرر امتناع شخصی استفاده کردیم، گفتیم ضرر ضرر شخصی است و ضرار کمان که ضرار ضرار شخصی است. پس علا حاضر اساسی که هست قاعده لا ضرر و لا ضرار این مورد را نمی گیرد، خلاف امتنان است، این درست. اما مع ذلک نه اون سوراخ کردن دیوار همسایه جایز است، نه این حفر بلوع در بیت جایز است، هیچ کدام جایز است. این نه به جهت دلیل تحریم و اضرار است، این به جهت تحریم ظلم و عدوان است. این دیوار را سوراخ کردن ظلم و عدوان است بر همسایه. طبعاً ادله تحریم ظلم و عدوان توجه کردید، تحریم ظلم و عدوان اون امتنانی نیست، دلیل هم نداریم که نه در اون امتنان نوعی یا امتنان شخصی. ظلم و تعدی به غیر توجه کردید، مال الغیر، کدم الغیر، انشاءالله فردا یا پس فردا در مباحثه فقه میاد، مال مسلمان مثل دم مسلمان احترام دارد، چه جوری که دم را نمی شود دم مسلمان را ایران کرد، مال مسلمان را نمی شود تلف کرد. این کلنگ را بردارد مال مسلمان فرق نمی کند، اینش را تلف کند یا وصفش را تلف کند، کلنگ را بردارد تصرفی در مال غیره بکند، وصفی از عین مسلمان را در فرض کنید تلف کند، این ظلم عدوان است، حرام است. کمان که حفر بلوه این ظلم عدوان است، نکندنش ظلم عدوان است. این فعل فی نفسهی منطبق علیه ظلم و عدوان نیست، اون بیل که خودش تصرف می کند. این که آب را می فرستد معلواسته، چون چیز مقدمه مقدمه سببیست، آب را می فرستد پشت دیوار و او که آب نفوذ میکند به سر داوود، اون رساندن آب به دیوار او و دیوار او را خیز کردن ظلم عدوان است. اون ظلم عدوان معل واسطه باشد یا بلا واسطه باشد فرقی نمی کند. بدون جهت در ما نحنفی این فعل فعل حرام است، نمی تواند بکند انسان، یا باید بلوعی بکند در منزل خودش که این ضرر را به غیر نرساند، یا باید این کار را بکند یا باید ترک کند، ضرر را خودش متحمل بشه. چون که انسان به نفس خودش ظلم کردن به ظلم مالی و تعدی کردن به مالش این حرمتی ندارد، خصوصا در جایی که امر ظاهر است ما بین ارتکاب المحرم و ما بین این معنا دلیلی بر حرمتش نداریم. اگر در سایر موارد گفتیم این اسراف و تبذیر مال است جایز نیست، اینجا معلوم به اسراف و تبذیر نیست، چون که گره بکند مال همسایه تلف می شد. بدون جهت در ما نحنفی این فعل جوازی ندارد، و اگر موجود بکند اسیانن و اسیانن، یا فرض کنید شباهن یا نه فرض کنند نمی کند، اجتهادش این بود که نه این دور نیست که شما میگید، این جایز است این فعل، الناس زلتو میگیرد، مثلا اگر کسی ملتزم به این معنا شد زمانش دایشت که نیست. پس در موارد از اینجا معلوم میشود در این که فرقی ما بین این حفظ بلوعه و ما بین سوراخ کردن دار غیر نیست. یادتون بوده باشد اگر کسی خیلی دیدید که بله نمیخواهد قبول بکند این نقص را جلاش بذارید، اگر بصیرت داشته باشد و میبیند که هیچ فرقی ما بین اونجا و اینجا نیست، اونجا هم فرض بفرمایید کلنج مال خودشه، تصرف در مال غیری میکند، اینجا هم آبی که در ساح زم میشود در ملک این شخص است می فرستد پشتم دیوار همسایه، هیچ فرقی ما بین ما نیست. عرض می کنم بر این که آقا عرض کردم ترکیب اتحادی نیست، عرض می کنم بر این که ما بین ظلم و تعدی و ما بین این تاه کندن ترکیب انضمامی است، خود تاه کندن و بلوه کندن این نه تعدی نیست، اون ملک خودشه. ولیکن این که آب را می فرستد به این کندن، آب را می فرستد به پشت دیوار او، این جساندن آب به پشت دیوار او، این تعدی به غیر است. گوش کنید آقای من، این رسانده دیگه، این اگر بلوه را نمی کند که نمی رسید، پس فرق نمی کند. انسان توجه کردید به خونه مردم نگاه کند فرقی نمی کند، بپرد پشت بام نگاه کند یا نه برد رو نردوان از نردوان نگاه کند فرقی نمی کند. این اضرار یعنی تعدی مال مردم را تلف کردن تعدی به غیر است، این را محل واسطه موجود بکند یا بلا واسطه موجود بکند هیچ فرقی ندارد. و من هنا نمیدانم چه میفرمایید، عناوین ظلم عدوان است. عنوان ظلم عدوان ضرر را گذاشتیم کنار. خب من مکر میگم ساکندن ظلم است، میگم با این ساکندن اون آبی را که میفرستد، توجه کردید مثل اون مسئله ویزوست، ویزو گرفتن که آب را به ملک مردم میریزد، ویزو گرفتن غصب نیست، آب مال خودشه. این ایصال رسال به دشتمان به دشتبام مردم یا به حیات مردم، او تصرفی در مال غیره است. اون را میگفتید رسال رسندن حرامه. چرا؟ چون که تعدی و تصرفی در مال غیره است. میگویم این چا کندن به گوغم میزو گرفته، این به این چا کندن آب را میرساند پشت بام مرد، پشت دیوار مردم و دیوار مردم را خیس میکند. او حرام است، این حرام نیست، این خودش حرام نیست. بدون جد این کندن این چاه به ما و کندن چاه بعد سرش را بپوشاند حرام نیست. این کندن چاه که آب را میفرستد توش و میرساند پشت او، او اضرار به غیر است، او حرام است. علا حاضر اساسی که هست فرقی ما بین این صورت و اون صورت ندارد. از اینجا معلوم می شود صورت حرج، اونی که در صورت حرج هم می گفتن که اگر من حمام درست نکنم اینجا، اون عمل کلام عمل کلام. این تعدی به غیر است، تعدی به ملک الغیر است، تجاوز به ملک الغیر است، ولو خودش به حرج بیفتد. نگویید در ما نحنفی لا حرج، این تعدی به غیر را توجه کردی، تعدی به غیر را بر می دارد. خود ظلم و عدوان خودش لا حضرت و لا حرج، خود این تعدی به غیر حرمتش را بر می دارد. خود لا ضرر توجه کردید یا لا حرج، این تعدی به غیر حرمتش را بر می دارد. جوابش را گفتیم، لازرر امتناع نیست، در این موارد حکومتی ندارد. چون که در این موارد حکومتی ندارد، ما تمسک می کنیم به ادله ظلم و عدوان علی الغیر فی ماله، ملتزم می شویم که این تصرفات جایز نیست و اگر این تصرفات را موجب کرد معصیت کرده است، ولیکن زمان علی کل تقدیر است. کسی جواز را بگد یا جواز را نگوید، هازا آخر کلامنا فی قاعدت الضرر لا ضرر ولا ضرار، یگر کلام فی استصحاب انشاءالله.